الله الرحمن الرحيم. نحوه تعقل رو سلام علیکم. نحوه تعقل رو فرمودن که به مشاهده مثال نوری و وجود مجرد رب النوری است، و بعد برای این که ثابت کنن که اون چه که ما دیدیم میتونیم بر این موجودات مادی هم کنیم و همچنین از اون چه که ما دیدیم میتونیم به اون موجود مثالی توجه کنیم، یعنی از اون چه که از موجودات مادی پیش ما حاضر شدن میتونیم منتقل بشیم و موجودات مثالی و نوری رو مشاهده کنیم. برای اثبات این مطلب گفتن که بین این وجود نوری و این وجود صنمی رابطه علی و معلولی برقراره و علت حقیقت، معلول رقیقت، بین حقیقت و رقیقت اتحادی برقراره و این اتحاد باعث میشه که ما مفهومی رو که از اون موجود نوری گرفتیم بتونیم بر این موجودهای مادی هم حمل کنیم. در جلسه گذشته توضیحاتی داده شد، اما بعد از کلاس دیدم که سوالاتی میشه، به احتمال دادم شاید کلام خود من ناقص بوده. مطلبی رو که احتمالاً عرض کردم الان دقیق نمیدونم، بعض عبارت صریحاً خوندم اما مثل که معلوم نشده بود، گفتن تصریح نکردی. من این عرض میکنم که اگر یه وقتی در کلماتم تسامحی بود یا حذفی بود الان درست بشه. منظور این نیستش که ما اون موجود عقلی رو بر این موجودهای مادی حمل میکنیم به خاطر اینکه بین این دوتا اتحاد حقیقت و رقیقته، این غلطه. موجود خارجی رو که نمیشه بر موجود خارجی هم کرد، سلام علیکم. موجود نوری خارجی رو نمیشه بر موجود نوری بر موجود دیگه هم کرد، یعنی این موجود عقلی رو ممکن نیست که ما بر موجود مادی هم کنیم. اون یک شخص، اینا یک اشخاصن، قابل هم نیست ولو بینشون اتحاد حقیقت و رقیقت برقرار. هیچ وقت علت رو بر معلول هم نمی کنیم، با این که بین علت و معلول رابطه حقیقت و رقیقت هست. منظور اینه که اگر ما مفهومی رو از علت گرفتیم، اگر ما مفهومی رو از علت گرفتیم میتونیم این مفهوم رو هم بر خود علت حمل کنیم هم بر آنچه که با علت متحده، یعنی معلول. سلام علیکم. منظور حمل مفهوم، نه حمل خود علت. خود علت قابل نیست که بر معلول هم بشه. مفهومی رو که ما از علت گرفتیم و دیدیم قابل صدق بر علت هست، بر معلولم به خاطر اینکه با علت اتحاد حقیقت و رقیقت داره میتونیم هم کنیم. ما وقتی این رب و نوع انسان رو مشاهده میکنیم مفهوم انسان رو نقض میکنیم. حالا این مفهوم رو بر خود این رب و نوع میتونیم هم کنیم. این رب و نوع انسان در واقع بهش میشه گفت انسان، منتها انسان مجرد. این رو میتونیم بر موجودات مادی هم حمل کنیم، یعنی به اینا بگیم زیدان انسانون، امران انسانون، به خاطر اینکه این موجودات مادی با اون موجود نوری اتحاد دارن، پس اون چه که قابل بود بر موجود نوری حمل بشه قابل است که بر اینها حمل بشه. منظور این بود دیروز که عرض می‌کردم، نه اینکه ما موجود نوری رو بر موجود مادی حمل کنیم. حمل موجود خارجی بر موجود خارجی، چه نوری باشه چه غیر نوری، امکان نداره. باید چیزی در ذهن هم بشه، پس باید ما از اون موجود نوری مفهومی بگیریم، ذهنیش بکنیم، این مفهوم اسم بشه برای خود اون موجود نوری. این اسم رو میتونیم بر موجودات مادی هم اطلاق کنیم، به خاطر اینکه بین این موجود مادی و اون موجودات نوری اتحاد حقیقت و رقیقت برقرار. وقتی این کار کردیم حملمون حمل شایع میشه. وقتی میگیم زیدون انسانون، اون انسانی رو که اسم رب النعبوده بر این زید حمل میکنیم و ادعا میکنیم که زیدم فردی برای انسانه، همونطور که اون موجود نوری فردی برای انسان بود، منتها اون فرد نوری و مجرد بود، این فرد مادی و صنمیه جسمانیه. حملشون هم حمل شایعه همونطور که هستن، چون در هر حملی اگر موضوع فردی برای محمول باشه اون هم میشه شایعه. در اینجا ما میگیم زید اون انسان، یعنی زید فردی برای انسانه، همونطور که اون رب و نو فردی برای انسانه. به این ترتیب اون شبهی که در ذهن بعضی از آقایون آمده و ادعا میشدن شاید در ذهن همه باشه، با این کلام برطرف شد. این روشن شد که منظور ما حمل خود موجود خارجی بر این موجودات مادی نیست، بلکه سلام علیکم، بلکه منظورمون حمل اسم اون موجود نوری بر موجودات مادی است. بنابر نظر مشا فرمای شما درسته که ما موجود جزئی رو ملاحظه میکنیم، انسانیتش رو اخذ میکنیم، دوباره موجود جزئی دیگری رو ملاحظه میکنیم، انسانیتی هم از این اخذ میکنیم. یک انسانیت قبلا از اون موجود اول داشتیم در ذهن، حالا موجود انسانیت دومی پیدا میشه، این انسانیت دوم در کنار او قرار نمیگیره، با او ادغام میشه، میشه یکی. هر انسانی شما تصور بکنید، این انسان متصور جدید و اون انسان متصور قدیم متحد میشه، چون یک کلی گرفتید از اول، از اول از زید کلی گرفتید، بعد که از ام کلی انسانیت گرفتید کلی جدیدی نیست، همون قبلیه. بنابراین آخر سری که شما هزار تا انسان ملاحظه کردید، هزار تا کلی تو ذهنتون نیست، یک کلی تو ذهنتونه. اونا نظرشونه که مستقیم از خود انسان میگیریم. شما میفرمایید همونطور که ما از عقل گرفتیم از این زیدم میگیریم، بنابراین لازم نیست که اتحاد حقیقت را حقیقت درست کنیم، بلکه اون انسانی رو که ما بر موجود عقلی هم میکردیم به خاطر اینکه موجود عقلی رو انسان دیدیم، همین انسان رو بر موجود مادی هم میکنیم، چون موجود مادی رو هم انسان دیدیم. فرض ملا صدره نیست. ملا صدره مثل مشا نمیگه از این موجود جزئی انسان رو گرفتی، بلکه اگه از موجود جزئی انسان رو بگیری باش هم میکنی، چون از خودش گرفتی و خودش هم میکنی. فرض ملا صدرا اینه که ما رفتیم از عقل گرفتیم، کارم به جزئیات نداریم. حالا که از عقل گرفتیم میتونیم بعد جزئیات هم کنیم یا نه، خود جزئیات رو مستقیم ازشون مفهوم انسانیت انتظار نکردیم. حرف مشاور قبول نمیکنه ایشون. ایشون میگه انتظایی نیست، کلی رو از این بطن زید در نمیاری، از بطن امر و بخش در نمیاری، کلی رو از اونجا میگیری، یعنی از عالم عقل میگیری و اصلا ارتباطی با عالم ماده نداره. چجوری میخوا بر عالم ماده حملش کنی؟ مشا میگه از همین عالم ماده میگیریم، خب بر خود عالم ماده هم میکنی و اشکالی نداره. ولی ملا صدرا نمیگه از عالم ماده میگیریم، منکر این بحثه. از عالم ماده گرفته نمیشه، از عالم عقل گرفته میشه. چیزی که از عالم عقل گرفته شده و از عالم ماده گرفته شده چطوری بر عالم ماده حل میشه؟ این ناچار و ازای اتحاد حقیقت را حقیقت نمیاریم. اینو نمیگه ایشون، این حرف بشای شما دارید اینجا اضافه میکنید. ایشون میگه من از موجود عقلی این کلی رو میگیرم، حالا میخوام بر افراد این موجود مادی حملش کنم. اگر این افراد اون موجود مادی نباشن اجازه هم ندارم، چون نمیدونم که این انسانون بر این افراد مادی سقوط کنه یا نه. من از خود این افراد این انسانو نگرفتم. مشا میگه از خود این افراد گرفتی، بنابراین بر خود این افراد هم کن. ایشون میگه من از این افراد نگرفتم، از اون موجود عقلی گرفتم، اصلا کاری به این افراد ندارم. اینی که از موجود عقلی گرفتم کجا حملش کنم؟ بر خود موجود عقلی میتونم حمل کنم چون ازش گرفتم، ولی این موجودات مادی چرا بتونم حمل کنم؟ فقط باید از باب اتحاد حقیقت حقیقت حلش کنیم. اونی که شما میفهمید خارج از فرض ایشونه. ایشون نمیگه من از موجودات مادی گرفتم. شما میفرمایید از موجود عقلی گرفتیم، مستقیم از خود موجود مادی هم گرفتیم، خب بر هر دو هم کنیم. بله اگه این کار میکردیم که ما بر هر دو هم میکردیم، احتیاج به اتحاد حقیقت و حقیقت هم نداشتیم. ما از موجود مادی اصلا این مفهوم نگرفتیم به نظر ایشون، فقط از موجود عقلی گرفتیم. اگه از موجود عقلی گرفتیم بالاخره برای حملش بر موجود مادی باید یک مناسبتی در نظر گرفته باشیم و مناسبت جز اتحاد حقیقت و حقیقت چیزی نیست. خب کشفان و اینارتون روشن شد مطالب؟ ظاهرا روشنه، من نمیدونم کجا گیره، حالا گیری داریم بعد بعد از وصلت من بعد از وصلت امروزم نمیرسم بشینم. بله من ظاهر به نظرم میسه گفتم این مطلب، ولی خب فرموندن نگفتی. حالا ممکنه کلماتم بعضیش مهم بود که میگم اون موجود عقلی رو هم میکنیم برای موجودات مادی، واقعا منظور نیست که موجود عقلی هم میشه، منظور مفهوم متخذ به موجود عقلی هم میشه برای موجودات مادی. خب وارد کشفان و اینارتون شدیم، گفتیم که خلاصه ای از مبحث رو در این کشفان و اینارتون توضیح دادیم و گفتیم که این چنین نیست که ما از موجودات مادی مفهومی رو بگیریم و مجرد کنیم و اون مفهوم مجرد رو به عنوان یک کلی حمل کنیم، بلکه همونطور که الان عرض کردم ما این مفهوم رو از اون موجود عقلی میگیریم و بر موجودات مادی حمل میکنیم. نظر ایشون اینه که ما ابتدا به این موجود مادی برخورد میکنیم، به موجود مادی ابتدا برخورد میکنیم، ازش صورت محسوسه میگیریم، نه یک صورت مأخوذه، نه اون مفهوم کلی. بعد این صورت محسوسه رو متخیل میکنیم، یعنی منتقل میشیم از محسوس به متخیل، صورت متخیل باز داریم نه صورت کلی. بعد از پیدا کردن صورت متخیل آماده میشیم که عقل رو مشاهده کنیم و با مشاهده عقل صورت عقلی میگیریم. صورت عقلی رو ما از محسوس نگرفتیم، از متخیل نگرفتیم، از مشاهده صورت عقلی گرفتیم، از مشاهده اون موجود عقلی گرفتیم. اینو من عرض کردم قبلا که تمام صور مدرکه ما به وسیله معلمه، حتی محسوسات ما، و این معقولم به وسیله معلمه، افاضه‌ایه. همونطور که شما یه چیزی رو که مشاهده میکنید در واقع اون علت اصلیمون که اون موجود عقلیست ما رو کمک میکنه که بتونیم این صورت رو بسازیم، اگه صورت محسوسه یا صورت متخیله. همه یا کارها به وسیله معلم انجام میشه، ما کاری نیستیم. همونطور که در وجودمون محتاجیم به موجد، سلام علیکم، در علممون هم محتاجیم به معلم، و اون معلم ما به اذن الله، حالا معلم خود خداست، مستقیم یا عقله، بالاخره هرچی هست، اون به ما این صورت رو افاضه میکنه. ولی صورتی که افاضه میشه صورت مشاهده، ایشون میگه صورتی است که مشاهده شده از موجود عقلی، نه صورتی است که با تجرید از اون چه که مشاهده شده از موجود مادی به دست آمده باشه. یعنی این چه نیست که ما موجود مادی رو مشاهده کرده باشیم و صورتی رو که از او به دست آوردیم تجرید کنیم تا بالاخره آماده افاضه بشیم، بلکه مستقیما آماده افاضه میشیم بر اثر تماسی که با اون موجود عقلی، تماس بصیرتی که با اون موجود عقلی پیدا میکنیم. خب اینا قبلا بیان شده، من اولم اشاره کردم که بحث تموم بشه بعد اشکال بشه، ولی من دوباره باید بحث از اول شروع کنم. ایشون میفرماد که ما اگر بخوایم تعقل کنیم اول باید موجودی رو حس بکنیم، صورت محسوسش به دست بیاریم، بعد صورت متخیلش رو به دست بیاریم، بعدن مشاهده کنیم اون موجود عقلی رو و با مشاهده صورت عقلیش رو به دست بیاریم، نه اینکه این صورت متخیل رو تجرید کنیم تا صورتی بهمون افاضه بشه همینطوری، بلکه باید مشاهده کنیم موجود عقلی رو تا صورتی بهمون افاضه بشه. بعد این رو تشبیه میکنن، این رو اینجوری میفرمن که ما باید مسافرت کنیم، نه صورت رو، صورت علمی رو نباید بالا بیاریم، خودمون رو باید بالا ببریم. مشا میگن که این صورت علمی و ادراکی رو که درک کردی این رو بالا ببر، یعنی الان صورت محسوسه، بعد به توسط این صورت متخیل رو که یه رتبه بالاتر از صورت محسوسه به دست بیار، بعد به توسط تجرید این صورت بعدی رو که صورت معقوله که رتبش بالاتر از همه است واجد بشون. اینا اینطوری میگن که صورت هی ترقی کنه. ایشون میگه نه، این کارو نکن، این کار انجام نمیشه، نفس ما باید ترقی و تکامل پیدا کنه، ما باید مسافرت کنیم. ما باید از محسوس به متخیل منتقل بشیم و از متخیل به معقول منتقل بشیم. ما باید بالا بریم، نه صورت رو بالا بیاریم. صورت خودش در موطن خودش است، صورت محسوس در موطن محسوس است، صورت متخیل در موطن متخیل است، صورت معقول هم در موطن عقل هست. اینا صورت ها موجودن، ما باید بریم پیش اونها و اونها رو درک بکنیم، نه اونها رو بکشیم بریم پیش خودم. پس نفس باید مسافرت کند من الدنیا یعنی عالم محسوس، الال آخره یعنی الال اخرى یعنی عالم مثال، و از اخرى به ماورای ما یعنی عالم عقل. همینطوری که ایشون گفته نفس از محسوس به متخیل و از متخیل به معقول مسافرت میکنه، و به تعبیر خودشون از دنیا به آخرت، از آخرت به ماورای دنیا و آخرت مسافرت میکنه. این توضیحی که ایشون دادند و دیروز هم خوندم. بعد میفرمان در آیه قرآن هم اشاره به این مطلب هست که شما همیشه به طور بداهت با امور دنیایی تماس دارید، چرا متذکر امور آخرت نمیشید؟ یعنی این آیه به تعبیریشون ما رو به تعقل دعوت میکنه، میگه محسوسات در اختیار شما، شما دائما در حال احساسید، بیاد منتقل به معقولات هم بشید، تو همین محسوسات نمونید. لقد علمتم و لقد علمتم نشأت الاولى، نشأ اولا یعنی دنیا در آیه، ولی ایشون میفرماد نشأ اولا میتونه کنایه باشه از عالم محسوس، از محسوسات. یعنی شما احساس براتون دم دسته، همیشه با احساس سر و کار دارید و محسوسات در اختیارتونه. فلولا تذکرون، چرا متذکر اون عالم دیگه نمیشید؟ یعنی چرا تعقل نمیکنید؟ چرا منتقل به عالم آخرت و منتقل به عالم تعقل نمیشید؟ این توجیهی است که ایشون برای این آیه میکنه. البته نظر آقایون اینه که آیه ظاهرش محفوظه، لقد علمتم نشأت الاولى فلولا تذکرون، یعنی این دنیا رو دارید میبینید، چرا آخرت رو منکرید؟ اگر خدا میتونه این دنیا رو خلق کنه، خب آخرت هم میتونه خلق کنه. پس بودی نداره که خدا خالق آخرت باشه. این نظر آیه، ظاهر آیه است. آقایونی که توجیه میکنن میگن ظاهر آیه رو ما حفظ میکنیم، به حال خودش باقی میذاریم، اما چون به ما اجازه دادن، چون به ما گفتن که قرآن بطنی داره، ما بطنش هم استخراج میکنیم، اینقدر در خودمون لیاقت میبینیم که بطنش رو استخراج کنیم، لذا توجیه میکنیم. و علت همین تعویلات و توجیهات، همین روایاتی که گفته شده برای قرآن بطنه، همین اما بهانه رو به دست ما داده، دیگه ما شروع میکنیم. حالا نمیدونیم که این بطن رو هر کسی نمیتونه استخراج کنه. درسته آیه بطن داره، 70 تا بطن گفتن داره، اما کی میتونه استخراج کنه؟ منخوته و واقعا بالقرآن اون میتونه، نه هر کسی. ولی خب بالاخره این راه توجیه رو باز کرده، به خصوص دست عرفا باز شده، گاهی آیات رو طوری توجیه میکنه که عقل هیچ کی نمیرسه. حالا چطور خودشون به این مطلب رسیدن خدا میدونه. و اصلا آیه اگر 1000 تا بحثش هم بشکافی به اون نمیرسی، بازم اینه توجیهشو کرده و گفته حرفشون. حالا البته حرفشون خیلی بیرانی است، توجیه خیلی دم دستیه، یعنی توجیه از آیه در میاد. لقد علمتم نشأت الاولى، این همین عالم محسوس، فلولا تذکرون عالم معقول، حرف به ظاهر میشه از آیه استفاده شد، ولی حالا اراده شده یا نشده اون با خداست. بعد میفرماد که این آیه اشاره به این داره که اشاره به این داره که عالم دنیا مقدم است بر عالم آخرت. خب این درسته، لقد علمتم نشأت الاولى، این لفظ اولا نشون میده که عالم دنیا تقدم داره بر عالم آخرت، یعنی عالم دنیا که عالم محسوسه تقدم داره بر عالم عقبا که عالم عقله. پس محسوس اول، معقول بعدن، به این صورت که اول باید حس بکنی موجودات مادی رو، صورت محسوس رو به دست بیاری، بعد صورت متخیل درجه درجه بری بالا، بعدم برسی به صورت معقول، که تقدم مال صورت محسوس است، تأخر مال صورت معقول است، همونی که الان ما استفاده کردیم. پس آیه داره به همین مطلب اشاره میکنه، یعنی تقدم دنیا بر آخرت، و به تعبیر دیگه تقدم حس بر عقل. بعد می فرماد که به طور کلی اینطوره که تمام امور اخروی در این دنیا متضمن شده، حالا تمام که نه، بالاخره امور اخروی در دنیا متضمن شده، به طوری که کسی دنیا رو بتونه بشناسه میتونه از طریق دنیا آخرت رو هم بشناسه. دنیا پل آخرته، هم پل سیر به آخرته، هم پل شناخت آخرته. به توسط شناخت دنیا میشه آخرت رو هم شناخت. بعد ایشون میفرمان که عرفا به صورت دنیایی شخص توجه میکنن و از صورت دنیایی احوال اخروی او رو میفهمند و این نشون میده که رابطه بین دنیا و آخرت هست، که از طریق این رابطه منتها کسی که رابطه شناسه میتونه از طریق این رابطه منتقل بشه، یعنی دنیای این رو ببینه، صورت دنیایی رو اینو ببینه و بفهمه این در آخرت چه کار است، اهل جهنم اهل بهشت و چه مرتبه از مراتب رو واجد. بعد اشاره میکنم به یه مطلب دیگری، میگن که این بعدی نداره زیرا اصلا مفهوم آخرت با مفهوم دنیا متضاعفانند. حالا ما در واقع آخرت دنیا داشتیم بحث میکردیم، ولی مفهومشون هم متضاعفانند. دو مفهوم متضاعف اگر بخوان معلوم بشن هر یک به کمک دیگری معلوم میشه، پس هیچ بعدی نداره که ما آخرت را از طریق دنیا بشناسیم. بنابراین آیه که میگه شما دنیا رو شناختید، چرا این دنیا رو وسیله شناخت آخرت قرار نمیدید، یه حرفی است طبق مبانی فلسفی، یعنی مبانی فلسفی در باید که از طریق دنیا میشه به آخرت رسید. آیه همین از ما میخواد که شما نشأه اولا رو دونستید و فهمیدید، چرا متذکر نشأه آخرت نمیشید؟ خب این دنیا که وسیله شناخت آخرت هست، پس از طریق این آخرت رو بشناسید. این ظاهر آیه، باطن آیه رو که ما بتونیم تفسیر کنیم، میگیم از عالم محسوس میتونید عالم معقول رو پیدا کنید. چگونه پیدا نمی کنید؟ چرا فقط در محسوسات خودتون رو محصور کردید و به عقل و معقولات سر نمیزنید؟ و فی قوله تعالی ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون، اشاره است الی هذا المعنا. هذا المعنا یعنی تقدم النشأة الدنیا الان نشأت الاخرى. این تقدم از ظاهر آیه پیداست، چون لفظ اولا داره، نشأ اولا گفته، معلوم میشه اون نشأ دیگه نشأ اخرى، نشأ اولا تقدم داره. من جهت انتقال نفس من ادراک المحسوسات الى ماورائها، از جهت اینکه نفس منتقل میشه از ادراک محسوسات به ماوراء محسوسات، از اینجا پیداست که محسوسات مقدمه، ماوراء محسوسات مؤخره، چون ماوراء محسوسات منتقلون الیه، ماوراء محسوسات منتقلون الیه و منتقلون الیه مؤخره، پس ماوراء محسوسات مؤخره. آیم همینو میگه، میگه نشأه دنیا مقدم است بر نشأه اخرى از این باب که از دنیا منتقل میشید به آخرت، چون منتقل میشید به آخرت پس آخرت باید بعد باشه. در مانعنفی هم ادراک محسوسات ما رو منتقل میکنه به ادراک معقولات، پس ادراک معقولات باید بعد باشه. الا ماورائها، ماورائه ما درست نیست. من جهت انتقال نفس من ادراک المحسوسات الا ماورائها، خب همونو باش میگیم انتقال، همینی که پرده رو بر میدارن ما رو از ظاهر این عالم که دنیاست به باطن این عالم که آخرته آگاه میکنن یا وارد میکنن، اسمش میذاره انتقال. حالا انتقال به این صورتی که ما رو از این عالم میبرن عالم دیگه، انتقال مکانیه یا انتقال پرده برداری، هر چی هست بخواه، اسمش میذاره انتقال. حالا شما ایرادتون کجاست؟ باشه، همین کافیه، البته اگه قبولش کنیم، اگه حرف قبول کنیم همین کافیه. فإن معرفة أمور الآخرة على الحقيقة في معرفة أمور الدنيا، معرفة أمور آخرت حقیقتا در معرفة أمور دنیاست، یعنی گنجونده شده در معرفة أمور دنیا. اگه کسی أمور دنیایی رو بشناسه به طریق أمور دنیایی میتونه أمور آخروی رو هم بشناسه. بعد ایشون برای تأکید مسئله، اگرچه بحثش در دنیا و آخرت خارجی است، ولی برای تأکید مسئله منتقل میشه به مفهوم این دوتا. میگه مفهوم دنیا و مفهوم آخرت متضاعفانند و در متضاعفان قانون اینه که اگر بخواد یک چیزشو بشناسید دیگری باید شناخته بشه، اگر بخواد آخرت رو بشناسید حتما باید دنیا رو بشناسید. پس اگر مفهومشون اینطوره، ما میتونیم بگیم واقعشون هم همینطوره. اگر بخواد آخرت رو بشناسید، باید از همین طریق دنیا بشناسید. و کسانی که دو دنیا بصیر نشدن و نتونستن چیزی بشناسن، در آخرت هم بصیر نیستن، اونها اونجا هم اعمان. الا ان مفهومه هما، یعنی مفهوم دنیا و آخرت، من جنس المضاف است، یعنی متضاعفانن این دوتا. و قانون در متضاعفان اینطوره که و احد المضافین لا یعرف الا مع الاخر، هر یکی رو بخوام بشناسیم با دیگری میشناسیم. پس در اینجا هم اگر بخوام آخرت رو بشناسیم، با دنیا باید بشناسیم. و لحاظا قیل از دنیا مرآت الاخره، هم دنیا قنطره آخرته، هم مرآت آخرته، یعنی آخرت رو نشون میده. اگه کسی دنیا رو توجه کنه، آخرت رو تو همین دنیا میتونه بخونه. و به همین جهت است که بل عارفه به مشاهدت احوال الانسان ها هنا یحکم و به احوال انسان فی القیامه و یحکم و به منزلت انسان اندالله یوم الاخره، یعنی میفهمه که حالتش در آخرت چگونه است و میفهمه که منزلت و مرتبهش پیش خدا چیه. از همین دنیا منتقل میشه بدون اینکه هنوز منتظر بشه آخرتی برپا بشه، در حالی که در همین دنیاست متوجه میشه که این انسان وضعش در آخرت چطوره. خب و علمن لحاظه المسئله علال وجه الذي ادرکه الراسخون في الحکمه مدخلا عظیما في تحقیق المعادین الجسمانی و روحانی. لحاظه المسئله یعنی مسئله وجود ذهنی. علال وجه الذي ادرکه الراسخون في الحکمه، کسانی که راسخ در حکمت هست اونجوری که اونا درک کردن که مسئله وجود ذهنی به همون صورتی که ماها میگیم راسخون فلاشان از خودشه، خودش امثال خودشون. مدخلا عظیما، این مسئله دخالت زیادی داره در تحقیق معاد جسمانی و روحانی و کسی رو من المقاصد ایمانیه. خب ما در معاد جسمانی منتقد میشیم که آنچه را که ما عمل کردیم و از خود صادر کردیم، اونها رو بدن آخرتی خود قرار میدیم. یعنی بدن ما در آخرت طبق اعمالمون ساخته میشه. یعنی این اعمال ما وجود مثالی پیدا میکنه و بعدم وجود بالاتر اینا بدن ما میشه. خب معلومه که این وجود ذهنیه که بالاخره وجود ذهنی تبدیل میشه به وجود خارجی. اعمالی ما اول تصور میکنیم، بعد انجام میدیم، بعد که انجام دادیم این انجام داده ها بر نفس ما دوباره میشینه. اولا نفس ما رو متزین میکنه یا آلوده میکنه. در آخرت ما گرفتار یه معاد روحانی دارای یه معاد روحانی میشیم که یا بهمون ثواب روحانی میدن اگر نفسمون رو زینت داده باشیم، یا عقاب روحانی و حسرت داریم اگر نفسمون رو آلوده کرده باشیم. این در معاد روحانی. اما در معاد جسمانی خب بدن آخرتیمون و بدن برزخیمون از طریق همین اعمال ساخته میشه، یعنی طبق این اعمال ساخته میشه. بنابراین و اعمال هم از وجود ذهنی ما ناشی میشن. از وجود ذهنی به این صورت که میگیم در تحقیق معاد جسمانی دخالتی داره. نظریشون اینه که بدن در عالم برزخ و همچنین در عالم آخرت بر طبق اعمال ما ساخته میشه. لذا بعضی ها میبینید به اونجا به صورت انسان محشور میشن، بعضی به صورت حیوان محشور میشن. بستگی داره به این که اعمالشون در اینجا مناسب اعمال انسانیست یا اعمالشون اعمال حیوانیست. اگر اعمال انسانی دارن به صورت انسان محشور میشن و اگر اعمال حیوانی دارن به صورت حیوان محشور میشن. و کسی رو من مقاصد ایمانیه، بسیاری از مقاصد ایمانیه رو میتونیم با وجود ذهنی حل کنیم. مثلا داریم که جبرئیل میامده پیش پیغمبر، پیغمبر جبرئیل رو میدیدن، یعنی متمثل میشده پیش پیغمبر. اینو ما با وجود ذهنی حلش میکنیم، میگیم در ذهن پیغمبر جبرئیل حاضر میشده، بعد بر اثر قوت ذهن ایشون، قوت نفس ایشون، اونی که در ذهن حاضر می شده متمثل می شده ذهن خارج ایشون اونو می دیده و باش حرف می زده. و چون نفس قوی بوده اگر اراده می کرده که دیگران هم ببینن، دیگران هم می دیدن. ما اگر صورتی رو تصویر بکنیم اون صورت رو خودمون در بیرون نمیتونیم ببینیم تا چه برسه به دیگران نشون بدیم، چون نفسمون ضعیفه. فقط همون باطن خودمون با چشم باطنی میبینیم اون صورتی رو که تصویر کردیم. اما اگر نفسمون قوی باشه میتونیم صورت رو بیرون ببینیم و میتونیم به دیگران هم نشون بدیم، چنانچه در بعضی عرفا ادعا میشه. خب پیغمبر این کارو میکردن. اینا به وسیله وجود ذهنی حل میشه. بسیاری از مسائل ایمانی، مقاصد ایمانی رو با وجود ذهنی میتونیم حل کنیم. پس بحث وجود ذهنی بحث کمی نیست، بحث مهمیه و در بسیاری از مقاصد فلسفی نقش داره. و لهذا بسطنا القول فیها، یعنی در این مسئله، مسئله وجود ذهنی، فی الاسفار الاربعه بستن کثیرن. ایشون اینطوری که تحقیق نشون میده، دیگران هم گفتن، کتاب اسفار رو در طول کتاب دیگرش مینوشته. یعنی اینطور نبوده که اسفار رو بنویسه بذاره کنار بعد شروع کنه به نوشتن مثلا شواهد. همونجوری که داشته اسفار رو مینوشته، در کنار شواهد مینوشته، مبدا و معاد مینوشته، اون ارشیه رو مینوشته، مشاعر رو مینوشته و هاکذا. اون کتاب طولانی وقتشو نمیگرفته. اسم اسفار آمده در اسفار، هم اسم کتاب دیگه آمده. اون نشون میده که همه رو از اینجا کشف کردن که همه رو با هم داشته مینوشته. حالا اینجا همینطوره، گاهی لفظ اسفار رو میاره، میگه در کتاب اسفارمون بحث وجود ذهنی رو طولانی بحث کردیم. ثم فی الحکمت المتعالیه، در کتاب حکمت متعالیه بست متوسطی برای وجود ذهنی دادیم و اقتصر ناها هنائنی، در شواهد ربوبی اکتفا کردیم. علا حاضر قرآن مختصر بحث کردیم. از فیه کفایتون للمستفسر، از این عبارت ایشون بلمه که ایشون سه جور کتاب داره و همیتونم از واقعا یک کتاب مفصل مثل اسفار که در اونجا به تفصیل بحث کرده وجود ذهنی رو، تفصیل بحث کرده بقیه رو همچنین. یک کتاب متوسط داره که اینجا میگه بست متوسط دین که حکمت متعالی است. یک کتاب مختصر هم داره مثل شواهد، و از این مختصر هم مختصر تر هم داره مثل ارشی و مشاهد. خب پل اشراق العاشر، این اشراق تاسه که انهو به صورت یک جمله معترضه منتها جمله خیلی دراز ذکر شده. بعد اشراق عاشر رو ما متصلش میکنیم به اشراق ثامن، یعنی مبحث اشراق ثامن را در اشراق عاشر دنبال میکنیم. این وسط یه چیزی اضافه شده. در اشراق عاشر میخوام برگردیم اون اشکالی رو که میگه با تصور جوهر در ذهن ما جوهر و کیف با هم جمع میشن، اون اشکالی میخوام جواب بدیم. قبلا داشتیم اشکالی که اگر ما جوهری رو تصور کردیم بر طبق قاعده وجود ذهنی باید جوهر در ذهن من حاصل بشه، و از طرفی وجود ذهنی فردی برای علم و علم کیف نفسانی است، پس اون چه که در ذهن من آمده کیف نفسانی است، هم کیف نفسانی هم جوهره. اجتماع دو مقوله، یعنی جوهریت و کیفیت، در یک شی، یعنی همون صورت ذهنی و صورت علمی من لازم میاد، در حالی که اجتماع مقوله در شی واحد غلطه. وجود ذهنی مستلزم این امر محال که اجتماع مقوله تی نمیشه، پس وجود ذهنی خودش محاله. این اشکالی بود که گفته بودن. ایشون جواب داد به اختلاف حمل که این جوهر است به حمل اولی، اون چه که در ذهن من میاد جوهر است به حمل اولی، کیف است به حمل شایع. این جوابی بود که خودشون دادن و تحقیقش گذاشت. دو جواب دیگه هم نقل کرده بودن، یکی از دوانی بود و یکی هم از ابن سینا بود، که دوانی رو رد نکردن ولی ابن سینا رو رد کردن. حالا اینجا ایشون دوباره میخواد همون مبحث رو مطرح کنه و جواب جدیدی بده، اما این جواب به تصریح خود ایشون جوابیست بر طبق مبنای قوم، یعنی بر طبق مبنای مشا. اون جواب اختلاف هم مبنای خودشون بود، این جوابی که الان میخوان بدن مبنای قومه، یعنی با مبانی قوم این جواب جواب مقبولیه. جوابی که ابن سینا داد مقبول نیست، شاید جوابی که دوانی داد اونم مقبول نباشه، ولی این جوابی که ما میدیم بر طبق مبانی قوم مقبوله. پس کنده اوشون دو تا جواب مقبول از این اشکال میده، یک جواب بر طبق مبنای خودش، یک جواب بر طبق مبنای دیگران. قبل از این که وارد این جواب مقبول بر طبق مبنای دیگران بشه، به دو جواب دیگه اشاره میکنه. یکی جواب سید سند، یکی جواب دوانی است که دوانی رو قبلا هم ذکر کردیم، اون تا با عبارت دیگری بیان کرده بود، الان با عبارت دیگه بیان میکنه، ولی مطلب همونه. بعضی ها اینطور جواب دادن، سید سند اینطور جواب داده که این ماهیت جوهری وقتی به ذهن من میاد منقلب میشه به ماهیت کیفی، دیگه جوهریتش باقی نمیمونه، تا وقتی در خارج هست جوهره، وقتی منتقل به ذهن من شد دیگه جوهریتش ازش گرفته میشه و منقلب میشه به کیف. پس در خارج مجمع مقولته نیست بلکه فقط جوهره، در ذهنم مجمع مقولته نیست بلکه فقط کیفه. باید بدونیم که این انقلاب صورت میگیره، یعنی ماهیت جوهریه وقتی به ذهن میاد اون حالت اصلی خودش رو حفظ نمیکنه، منقلب میشه به ماهیت کیفیه. این جوابیست که سید سند داده که تحفظ نکرده اون مبنای وجود ذهنی رو. در مبنای وجود ذهنی میگن همون ماهیت خارجی به ذهن میاد، یعنی سنخ همون ماهیت، اگر جوهره اون ذهنی هم جوهره، اگر اون خارجی کمه این ذهنی هم کمه، در حالی که ایشون میگه مطلقا این ذهنیت ها کیفه، خارجی میخواد جوهر باشه، میخواد کیف باشه، میخواد کم باشه، هرچی باشه، انقلاب پیش میاد. پس تحفظ نکرده بر اون قانونی که در وجود ذهنی مقبول هم است. اما دوانی اینطور میگه، دوانی درست نقطه مقابل سید سند میگه اون چی که در ذهن تو میاد از تصور جوهر ذاتش جوهره، یعنی جوهریت درش محفوظه، قبلا ذاتش جوهر بود حالا هم ذاتش جوهره، قبلا حقیقتش جوهر بود حالا هم حقیقتش جوهره. و یعرض بر این حقیقت جوهر کیف، پس کیف به عنوان عارض برای این موجود ذهنی قبول میشه و جوهر به عنوان حقیقت، جوهر حقیقت این موجود ذهنی رو نشون میده و کیف عارضش رو نشون میده، درست مقابل اون حرف سید سند. سید سند گفت اون چه که در ذهن من میاد حقیقتا کیفه، دیگه جوهریت رو از دست داده. ایشون میگه اون چه که در ذهن تو میاد حقیقتا جوهره، اگر جوهر تصور کردی، اگر کم متصور کردی اون چه که در ذهن تو میاد حقیقتا کمه، هر چیزی که در خارج تصور کردی همون در ذهن تو میاد. و یه عروضو بر اون چه که در ذهن تو آمده که کیف باشه. جنس و فصل جوهر داره، جنس و فصل به صورت این که مقومش هم باشه و جنس و فصل کیف رو دیگه نداره. ایشون می فهمد این نظر رو گفتن، ما باید طوری جواب بدیم که هیچ کدام از این دو حرف نباشه، هم تحفظ کرده باشیم بر آنچه که در وجود ذهنی گفته شده، یعنی انتقال ماهیت عیناً به ذهن، اگر ماهیت جوهره اون صورت ذهنی هم جوهر باشه، این رو باید داشته باشیم، جوری جواب بدیم که این قانون مقبول عند العلماء از دست نره، و همچنین باید جوری جواب بدیم که حقیقت اون شی رو بله، و جوری جواب بدیم که بگیم واقعا علوم ما کیفیاتن، چون دوانی قبول نکرد که علم ما کیفیت باشه، گفت علم ما همین جوهر و کم و ایناست، کیفیت عارضشه، در حالی که همه گفتن کیفیت علم کیفیته نه عارضه بر علم، کیفیت خود علمه نه عارضه بر علم. در دوانی گفتش که اون علم ما همین صورت جوهری است، کیف عارضشه نه خود این صورت کیف باشه. ما میخوام جوابی بدیم که در اون جواب خود صورت کیف قرار داده بشه، یک، و خود اون ماهیت خارجی به ذهن منتقل بشه، این دو، یعنی نه حرف سید سند رو قبول میکنیم نه حرف دوانی رو، چون هر دو خلاف مبنا دارن حرف میزنن، هم سید سند خلاف مبنا میگه، مبنای وجود ذهنی، چون مبنای وجود ذهنی اینه که خود ماهیت به ذهن میاد، ایشون میگه خود ماهیت به ذهن نمیاد، وقتی به ذهن آمد منقلب میشه، هم حرف دوانی خلاف مبناست، منتها مبانی علم، چون در علم مبنا اینه که علم کیفه، در حالی که ایشون میگه علمی که اون که به ذهن تو آمده یعنی علم تو کیف نیست، کیف برش عارض میشه، خودش کیف نیست، خودش یه چیز دیگه است. این هر دو قول با مبانی مخالفن و ما باید جواب بدیم که با هیچ یکی از این دو مبنا مخالفت نکرده باشیم. وقت جواب خودشون رو شروع میکنن، حالا این تیکر من که پس چرا بخونم، الاشراق العاشر فی دفع الاشکال لازم على طریقه الجمهور، على طریقه الجمهور متعلق به دفعه نه متعلق به لازم، نه اشکالی لازم میاد بر طریقه جمهور، نه اشتباه گفتم. علا طریقت الجمهور، علا طریقت الجمهور متعلق به اشکال لازمه. دفع میکنیم اشکالی رو که بر طریقه جمهور لازم میاد. بر طریقه جمهور یعنی وجود ذهنی که جمهور قبول کردن، بر مقابل در مقابل منکرین وجود ذهنی. بر منکرین وجود ذهنی این اشکال وارد نمیشه، ولی بر جمهور که وجود ذهنی رو قبول کردن و گفتن ماهیت خارجی به ذهن میاد، این اشکال وارد میشه. اشکال چیه؟ من سیرورت شیء واحد جوهرا و کیفا عند تصور الجوهر. یعنی گفتن لازم میاد یک شیء هم جوهر باشه هم کیف، اون وقتی که ما جوهر رو تصور میکنیم. این اشکاله. الا منهج آخر متعلق به دفعه، دفع کنیم این اشکالی رو که بر طریقه جمهور لازم میاد و عبارت از اینه، دفعش کنیم الان منهج آخر، نه به اون نحوی که خودمون گفتیم که طبق مبانی خودمون بود، الان بلکه الان منهج آخر که یوناس با طریقت الجمهور، با طریقه جمهور سازگاره. جوری دفع کنیم من غیر لزوم ما یلتزمه القائل ولا ارتکاب ما یرتکبه المعاصر، که جوری رد کن، جوری این اشکال رو دفع کنیم که نه گفته سید سند لازم بیاد نه گفته دوانی لازم بیاد. هیچ کدوم از این دو قول رو ما نداشته باشیم که هر کدوم از این دو قول مخالف مبنایی هستن، بلکه ما تحفظ کنیم بر تمام مبانی که در وجود ذهنی و علم هست و بعد از تحفظ جواب رو بدیم. من غیر لزوم آنچه که یلتزمه القائل به انقلاب ماهیت الجوهر، الف لام نباید داشته باشه، به انقلاب ماهیت الجوهر و الکم و غیره ما کیفن فی الذهن. گفته ماهیت جوهر اگر جوهر رو تعقل میکنی، یا کم یا غیره ما، اگر کم یا غیره کم و جوهر رو تعقل بکنی، گفته منقلب میشود این ماهیت وقتی به ذهن آمد کیفن فی الذهن، وقتی به ذهن آمد کیف میشه. در خارج جوهره، در خارج کمه یا مقولات دیگره، ولی وقتی وارد ذهن شد میشه کیف. ولا ارتکاب من غیر لزوم ما یلتزمه القائل، ولا یعنی و من غیر ارتکاب ما یرتکبه معاصره الجلیل، معاصر همون سید سند که دوانیست، که اون که دوانی گفته اینه در جواب اشکال. من ان اطلاق الکیف علی المعلوم و صور نفسانیه من باب المجازه و تشبیه، اگر ما بر اون صورت نفسانی کیف اطلاق میکنیم از باب حقیقت نیست، بلکه به عنوان مجازه، از باب اینه که این صورت ذهنی خودمون رو به اون کیفای واقعی تشبیه میکنیم. و بالمجازه و تشبیه و الاستعاره، تشبیه استعاره، به استعاره برش ما کیف رو اطلاق میکنیم. بله؟ چرا؟ بله، در صفحه 30 خط پنجم داشتیم ولا حاجت الى ارتکاب عروض مفهوم الارض لحقیقت الجوهر، ولا حاجت الى ارتکاب عروض مفهوم الارض لحقیقت الجوهر، که این حرف دوانی بود که ایشون میگه اون چه که در ذهن ماست حقیقت جوهره. اگر ما جوهر رو تعقل کردیم، اون چه که در ذهن ما میاد حقیقت جوهره، یعنی حقیقت جوهره. مفهوم عرض برش عارض شده، یعنی کیف به عنوان عارض، جوهر به عنوان حقیقت. پس این دو مقوله در یه جا جمع نشدن، یک مقوله ذات رو نشون میده، یک مقوله عارض رو نشون میده، و این اب نداره. هر دو مقوله اگه بخوان ذات نشون بدن ایراد داره، ولی اگر یک مقوله که جوهره داره ذات نشون میده، یک مقوله دیگه که کیفه داره عرض نشون میده، محل این دو مقوله دو چیزه و اجتماع لازم نمیاد. ایشون اینطوری جواب داد قبلا، حالا همون جوابه. جوابش اینه که حقیقتا این صورت علمی جوهره، ما به این شیء صورت علمی اشاره میکنیم، میگیم جوهران، این حقیقتشه، یعنی واقعا حقیقت رو نشون میده. اما بهش میگیم کیفون. اگر میگیم کیفون، درسته به ظاهر منظورون اینه که حقیقتش کیفه، ولی حقیقتش کیف نیست، عارضش کیفه، عارضش کیفه. پس ما اگر اطلاق کیف میکنیم بر حقیقت این شیء، اطلاق به عارضه. اگر بر عارضش اطلاق کیف کنیم، اطلاق به عارض نیست، اطلاق حقیقیه، عارضش که واقعا کیفه. اطلاق کیف میکنیم بر حقیقت این شیء، اطلاق جوهرم میکنیم بر حقیقت این شی. اطلاق جوهر بر حقیقت و بر ذاتش حقیقی است، اطلاق کیف بر ذاتش مجازی است. اگرچه اطلاق کیف بر عرضش مجازی نیست، اون درسته، اما اطلاق کیف بر ذاتش مجازی است. پس این همه حرف قبلی، هیچ فرقی نکرده، فقط تفاوت در تعبیره. من ان اطلاق الکیف علی المعلوم، یعنی اون صورت ذهنیه علی المعلوم و صور نفسانیه، اطلاق کیف من باب المجاز و تشبیه، و اطلاق اون مقوله اصلی من باب الحقیقته. یعنی اگه مقوله جوهره، اطلاق جوهر برش حقیقته. اگه مقوله کیف کم شما تصورش میکنید، اطلاق کم برش حقیقته به هاش هست. خب ما باید جواب بدیم من غیر لزوم این دوتا، بل مع تحفظ. یعنی جوابی که ما میدیم اینه، این بل عطف بر اون من غیر لزومه. من غیر لزوم ما یلتزمه القائل و لرتکاب ما یلتکبه المعاصر، بل مع تحفظ، بلکه باید تحفظ کنیم بر هر دو قاعده‌ای که این دو بزرگوار با اون دو قاعده مخالفت کردن. ما میخوام تحفظ کنیم با این دو قاعده و اون دو قاعده رو که اینا از دست دادن از دست ندیم. بل مع تحفظ الا قاعده ای که میگه علم به کل مقولتن من تلک المقوله است، که این رو سید سند مخالفت کرده. سید سند گفت اگر شما علم پیدا کردید به مقوله جوهر، این مقوله جوهر در ذهن شما دیگه جوهر نیست، منقلب میشه به کیف. ما اینو قبول نمی کنیم، میگیم این قبول میکنیم که علم به کل مقولتن از سنخ همون مقول است. اگر علم به جوهر پیدا کردید، اون چه که در ذهن شما میاد جوهره. اگر علم به کم پیدا کردید، اون چه که در ذهن شما میاد کم به هاش هست. پس ما این قاعده رو قبول میکنیم که وجود ذهنی حقه، یعنی اون چه که در خارج هست همون به ذهن من منتقل میشه، نه منقلب میشه. و مع تسلیم کون العلومه کلها کیفیات فی الواقع، که این در مقابل حرف دوانی است. دوانی قبول نکرده که علوم کیفیات باشند، گفته اگر بهشون میگیم کیف المجازه، ولی ما با فرض این که قبول کنیم که تمام علوم واقعا کیفند، نه اینکه کیفرشون عارض بشه، واقعا کیفند، با این وقت میخوام جواب بدیم که واقعا این صورت علمیه من هم جوهر هم کیفه، ذاتش هم جوهر هم کیف. اینو میخوام جواب بدیم. جوهر نماییشو قبول داره بر بله، اما جوهر بودنش رو قبول نداره، جوهر نماییشو قبول داره. نشون میده، وقت باز اشکال داریم که چی جوری نشون میده. اگر واقعا جوهر نیست چطور نشون میده؟ اگر شبه جوهر، اگر بالاخره هر چی هست جوهر نیست، چطور جوهر نشون میده؟ ما که قالب وجود ذهنی هستیم، میگیم نشابت ذهن ما جوهره، پس جوهر نشون میده. یعنی انسانه، اون چی که در ذهن ما آمده انسانیست که جوهره، پس انسان خارجی رو نشون میده. ایشون میگه اون چی که در ذهن من آمده انسان نیست، انسان یه بله؟ ما درست کردیم، بله. ایشون که اون حرفا نمیزنه، مثلا خواست نکردیم باز همون اشکال قبلی تشار میکنید، هنو معلوم میشه جواب جا نیفتده. یعنی انقلاب پیدا میشه، تعبیری که ایشون میکنه انقلابه. کجا گفتید شما؟
دلیل اول بحث میشد، همون دلیل اول که استفاده کردم، از کسی که وجود ذهنی نفس ما بیاد میاد ما گفتید نه، این بحث بعد از اینکه ما پذیرفتیم که ما بیاد ذهن در ذهن بحث که ما بیاد ذهنی متعدد
یخ گفتم توی اشاقهاشی این بحث میاد یادم نمیاد یادم نیست من چه چیزی گفته باشم، شاید هم گفتم، ای گفتم
اما گیری در این جای ماهیت بزن میاده
بله
اولی بحث نده بعد از اینکه ما پذیرفتیم واقعیت میاد، حالا میخوایم بحث کنیم توی این واقعیت رو قرار واسطه با عرب بزنه شده رو هم واقعیت اصل واقعیت خود نمیدونیم در ذهن بیاد چه هم سه رسالت تمام میشه. سه رسالت ادعاش اینه.
بله خب شما شما مبنا رو حفظ نمی کنید، می فهمید مبنا ثابت نشده. اگه مبنا ثابت نشده باشه خب اشکال بر سند وارد نیست، ولی مولا صدر مبنا رو ثابت می گیره و بعد اشکال رو اشکال می کنه، میگه با مبنا بله آخه اینجا ایشون بحث نکرده. خب اینو در جای خودش ثابت کردن، چون این کتاب ثابت نشده. باشه اینجا ثابت نشده، ولی قبول دارن اصلا به طور کلی ایشون وجود ذهنی رو قبول داره و وجود ذهنی رو به این صورت میگیره که ماهیت، سنخ ماهیت به ذهن میاد، همون ماهیتی که در خارج هست همون به ذهن میاد. این حالا خودش در کجا ثابت میکنه؟ در این کتاب ثابت نشده. حالا اون فرمان من گفتم تو اشراق عاشر ثابت میکنه. خود من میدونستم اشراق عاشر جواب اشکاله این مسئله ثابت میشه، چی داره به شما گفتم یادم نیست. شاید خیلی اشکالتون طول کشیده خواستم خودم خلاص کنم، نمیدونم.
یکی هم بحث
در اشراق عاشر مطابقت رو هیچ یادم نمیاد. حالا اگرم گفتم همون که عرض کردم شاید به مناسبت این بوده که زودتر خلاص شد بشن، بعد شد به این جهت بید. خب مثل این که به بقیه وقت نمید.